سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام،
خوب
وقت شما
هستید؟ گمار هستم، مزاحمتون
خوب
شدم.
هستین سرکار خانم؟
بزرگ
سلامتون بخیر، در
متشکرم،
خدمتتونم.
سلامت باشید. فرصتتون مناسب. سلام،
آره موافقی بحث گفتگومون رو بذاریم 20 دقیقه؟
بله، اصلا مشکل
بسیار
ندید.
پس از همه شروع کنیم.
بله، اگر هم
من در خدمت
زنده باشید میخواید، اگر فرصتتون
نه
مناسب.
همین 20 دقیقه عالیه، من از الان در خدمتم. ساعت 1:30.
سوال ابتدایی این بود که دولت مرحوم شهید رئیسی با شعار مهار تورم، تقویت معیشت مردم و عدالت اقتصادی شروع به کار کرد. از نگاه شما هر کدوم از این اهداف چقدر محقق شدن؟
ارزم به حضور شما که من سعی میکنم تیتروار بگم که برای شما تنظیم کردنش هم کار خیلی دشواری نباشه. اون چیزی که خب دولت 13 هم تحویل گرفت، مهمه بفهمیم دولت در چه شرایطی اقتصاد ایران تحویل گرفت. یعنی شاید یکی از مهمترین در واقع پیش زمینه ها برای قضاوت دولت 13 هم اینه که بدونیم کشور توی سال 1400 تو چه وضعیتی بود. خب تو 1400 ما تقریبا با یک سونامی جدی نوسانات ارزی قبلش مواجه بودیم توی سال 1399 و سال 1400. در کنار این موضوع وضعیت ناترازی نظام بانکی در واقع به نقطه بحرانی خودش رسیده بود. با تعداد زیادی در واقع بانک ناتراز داشتیم در اقتصاد و در کنار این موارد بودجه دولت به واسطه اینکه هم تحریم های حد اکثری وجود داشت و همین که شرایط کرونا بر اقتصاد دنیا حاکم بود، بودجه دولت هم به واسطه عدم فروش نفت توی شرایط کسری شدیدی در واقع تهدید گرفته شد. جالب بدونیم که دولت 12 در 3 ماه اول سال 1400 معادل 53,000 میلیارد تومان برای حقوق دستمزد دادن به کارکنان دولت از بانک مرکزی استقراض کرده بود و دولت 13 در واقع در شرایطی اومد که علاوه بر این که در واقع منابع بودجه وضعیت باثباتی نداشت، دولت مقروضی هم در واقع تحلیل گرفته بود. پس اگر بخوایم 3 سال اول دولت 13 رو با حالا ادوار گذشته مثل 3 سال اول دولت 11، 3 سال اول دولت 10 و همسال رو مقایسه بکنیم، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که 3 ساله اول دولت 13 با هیچ 3 ساله در دولت های مستقر در جمهوری اسلامی قابل قیاس نبود. به واسطه این چند موردی که خدمتشون عرض کردم، دولت وقتی که اومد، خب تورم یک در واقع عوامل کوتاه مدتی اون رو تشکیل میدن، در این حال در بلند مدت هم عواملی وجود دارن که روی نرخ تورم تأثیر میذارن. در بلند مدت مهمترین نرخی که در واقع تورم رو اصطلاحاً درایور اصلی تورم هست، رشد نقدینگیه. دولت 13 وقتی سر کار اومد تمرکز اصلی خودش رو برای مهار تورم در کنار در واقع ثبات بازار ارز روی موضوع در واقع کاهش رشد نقدینگی قرار داد. رشد نقدینگی توی اوایل دولت بالاترین رکورد خودش رو در ادوار گذشته در واقع زده بود. ارقام بالای 40% در واقع رشد نقدینگی سالانه کشور بود و در شرایطی هم این رشد نقدینگی وجود داشت که رشد اقتصادی کشور هم در طول سالهای اخیرش در حوالی 0 یا در برخی از مقاطع در واقع ارقام منفی تعریف می شد. بنابراین دولت باید دو موضوع مهم رو دولت 13 هم جلو می بود. اول کاهش رشد نقدینگی بود که خب برنامه ریزیش به واسطه اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. در کنار اون انضباط بخشی مالی به دولت بود. یعنی به تعبیری هم بانک ها به صورت بی انضباط در حال خلق نقدینگی بودند و هم بودجه دولت به واسطه قصوراتی که داشت سیاست‌های پولی کشور رو مخدوش کرده بود. مثالش رو خدمتتون گفتم که در سه‌ماهه اول سال 1400 53 هزار میلیارد تومان دولت از بانک مرکزی استقراض مستقیم کرده بود. رو باید بذارید در کنار سایر ارقامی که دولت از بانک‌ها استقراض می‌کرد و امثال. خب توی این مسیر رشد نقدینگی از ارقام بالای 42% در پایان سال 1402 به ارقام حوالی 24% کاهش پیدا کرد و در کنار اون دولت 13 تونست به واسطه افزایش درآمدهای پایدار بودجه از قبیل مالیات، از قبیل در واقع فروش اموال منقول و غیر منقول و امثال هم درآمدهای خودش رو به نحوی ارتقا بده که بودجه کشور کمتر مخدوش کننده سیاست گذاری پولی باشه. احتمالا خاطرتون هست که زمانی که دولت سیزدهم سر کار اومد ارقام مالیاتی در که در بودجه در واقع نگارش میشد در حوالی 2300 هزار میلیارد تومان بود، اما در سال 1402 و 1403 که نگارنده بودجهش در واقع دولت سیزدهم بود هزار و خورده ای هزار میلیارد تومان درآمدهای پیش بینی شده برای مالیات بود که در سال 1403 تمامش هم محقق شد. این خورده‌ای که از درآمدهای مالیاتی میگیم هزار و خورده‌ای هزار میلیارد تومان، این خورده‌ای معادل درآمدهای مالیاتی سال 99 بود، این قبل از اینکه دولت 13 سر کار بیاد. و این نشون میده که دولت خب به واسطه ارتقاء سامانه‌های خودش و جلوگیری کردن از فرارهای وسیع مالیاتی که در اقتصاد ایران بود، بودجه خودش رو تا حدی تونست انضباط بده. در کنار اون صارف هم دولت انضباطهایی رو به وجود آورد. مهمترین این اقدام موضوع حساب واحد خزانه بود که اجرای حساب واحد خزانه به معنای تجمیع کردن حساب تمام دستگاه‌های کشور زیر یک حساب نزد بانک مرکزی بود. خب ما متاسفانه در بودجه کشورمون در سالهای قبل آسیب‌های زیادی رو در حوزه مصارف، انباشت پول در حساب شرکت‌ها و حساب سازمان‌ها و نهادهای دولتی داشتیم. در کنار موضوع فساد که خب خاطرتون هست برخی اوقات می‌گفتن حساب‌هایی رو در واقع یک دستگاه داره که این حساب‌ها شخصی مدیریت میشه، سود این حساب‌ها بودجه‌ای که تو اون حساب بود بودجه دولت بود، اما اون حساب‌ها شخصی بود که مال یه دستگاه خاص هم به حساب میومد. احتمالاً خاطرتون هست که گفتم مثلا 53 تا حساب بی‌نام و نشون ما داریم برای فلان دستگاه. علاوه بر موضوع فسادی که در واقع حساب‌های غیر تجمیع شده وجود داشت، در کنارش دولت وقتی که حساب واحد خزانه رو ایجاد کرد یه ابزار محکمی برای مدیریت نقدینگی کشور ایجاد کرد. زمانی که در برخی از فصول سال هست مثل ماه‌های اولیه سال درآمدهای پایدار بودجه ارقام کمی دارن مثل مالیات و امثال هم، خب مالیات عمدتاً توش نیمه دوم سال وصولی هاش افزایش و رشد بالایی پیدا میکنه، اما هزینه های دولت مثل حقوق و دستمزد و امثال هم که فرقی نداره، در تو کل در واقع طول سال دولت موظف به پرداخت حقوق و دستمزد هست. بنابراین معمولا دولت ها در دولت های سابق می اومدن برای پوشش این کسورات دست به در واقع جیب بانک مرکزی یا سایر بانک ها می شدن که این خودش یک عامل مختل کننده سیاست گذاری پولی بود. ولی دولت 13 تونست به واسطه حساب واحد خزانه این وضعیت مدیریت و سیالیت نقدینگی رو در اجرای بودجه محقق بکنه. بنابراین من جمع‌بندی بکنم، این قسمت اول رو دولت 13 تمرکزش برای مهار تورم موتورهایی بود که در اقتصاد ایران تورم می‌ساختند. مهمترین موتوری که در بلند مدت عامل اصلی تورم موضوع نقدینگیه که خب سیاست کنترل مقداری و برخورد با بانک‌های ناتراز. خب در دولت 13 سه مؤسسه و بانک، در واقع دو مؤسسه خب به صورت غیر فعال در اقتصاد ایران بودن، اما ماهیت حقوقیشون همچنان فعالیت میکرد که خب مجامع انحلالشون بود. و یک مؤسسه هم، مؤسسه نور، خب در اقتصاد به صورت ناتراز در حال فعالیت بود که خب دولت 13 این سه مؤسسه رو منحل کرد. و در کنار اون طرح و برنامه جامعی هم برای انحلال و گزیر، حالا کلمه انحلال شاید خوب نباشه بنویسیم، کلمه گزیر بهتر، گزیر بانک آینده و سه بانک ناتراز دیگه مشابه بانک آینده نگارش شده بود که خب متاسفانه در آخرین جلسه ای که مرحوم رئیسی در ستاد اقتصادی دولت یک هفته قبل از شهادتشون تشکیل دادن، موضوع در واقع انحلال به صورت قطعی برنامه ریزی شد. بانک مرکزی مسئولیت اصلی موضوع رو متقبل شد، یعنی به تعبیر متقبل که نشد، بانک مرکزی زیر بار نمی رفت. رئیس جمهور بانک مرکزی خواست که موضوع در واقع دیگه تعامل و مواجهه با این بانک رو باید تغییر داد، اما متاسفانه یه هفته بعدش که اتفاق شهادت رئیس جمهور رقم خورد، این دست فرمون هم در بانک مرکزی عوض شد و متاسفانه همچنان در بلا تکلیفی موضوع بانک های ناتراز از جمله بانک آینده وجود داره. خب من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کامل.
مجموع این اتفاقات هم منتهی به این شد که خب تورم در یک کوریدوری از ارقام بالای، حالا تورم سالانه یا نقطه به نقطه، تورم نقطه به نقطه از ارقام بالای در واقع 40% کاهش پیدا بکنه تا حتی تو برخی از مقاطع 15% کاهش پیدا کرد. اما خب باید این هم در نظر داشته باشیم که دولت 13 میراثدار یک اتفاق بسیار بد در اقتصاد بود، اون هم موضوع ارز ترجیحی 4200 بود که خب دولت 13 در واقع به تعبیری مجبور شد که این ارز رو حذف بکنه و طبیعتاً آثار تورمی که این حذف ارز ترجیحی داشت برخی از برنامه های دولت رو مخدوش کرد، که این هم خب به واسطه بدکاری دولت سابق دولت 13 بود که حاضر نبود پذیرش پیدا بکنه بار سیاسی این تصمیم رو و این موضوع رو انداخت به دوش در واقع دولت بعدی که خب دولت 13 بود و دولت 13 مجبور به در واقع حذف این ارز ترجیحی شد که خب آثار قیمتی مهم می داشت. اما خب این آثار، این اتفاقی که در تورم افتاد و برخی از برنامه های دولت رو برای موضوع تورم مختل کرد، به تعبیری مسئولیتش و تقصیرش کردن اون دولت نیست، بلکه دولت سابق تر از اون ایجاد کننده این ارز بود و در واقع به واسطه کمکاری و اغراض سیاسی که داشت موضوع حد و عرض ترجیح به دولت بعدی تحویل.
بسیار متشکرم. صدای بنده رو داری؟
بله.
بسیار خوب. شما به بحث سوال دوم من و حد و عرض ترجیحی هم پرداختید، درسته؟
بله.
بسیار. بله. سوال سوم، بحث تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و توسعه روابط.
بحث ارز ترجیحی رو یه نکته هم بگم.
بله بفرمایید.
حتما ایجاد در واقع نرخ‌های مثل نرخ ارز ترجیحی منتهی به این میشه که دولت مجبور بشه یک دوره ثباتی رو داشته باشه. مثلا 1 سال 2 سال 3 سال اون نرخ ثابت میمونه، مستقل از این که این نرخ چقدر روی قیمت کالاها اثر داره و آیا این وسط حاشیه سودی برای وارد کننده ها ایجاد میشه یا نه، مستقل از این، چون به حال این نرخی که دولت 28.500 برای واردات اقلام اساسی در اختیار وارد کننده میذاره، ممکنه در واقع حاشیه سود خیلی خوبی هم برای وارد کننده ایجاد بکنه و به تعبیر روی قیمت نهایی کالا اثر کامل نذاره، نمیگم بی اثره، کامل نذاره. اما مستقل از این موضوع دولت به هر حال مدتی میتونه این نرخ رو ثابت نگه داره و بعد از اون منتهی به تصمیم حذف میشه. سوال مهمتر اینه وقتی در اقتصادی عرض ترجیحی وجود دارد چگونه اگر اون رو حذف بکنیم عامل این میشه که روی نرخ بعدی مجدد ثابت نشه. خب یکی از اتفاقاتی که در مورد عرض 4200 افتاد به واسطه بدعملی یک دستگاه، دستگاه وزارت جهاد و بانک مرکزی، بانک مرکزی وقت موضوع حذف عرض ترجیحی به صورت یک باره و به همراه با شوک اتفاق افتاد. برخی از دستگاه ها داخل دولت 13 بودند که با حذف یک باره عرض ترجیحی مخالف بودند. به معنای این نیست که با عرض ترجیحی موافق باشن، به این معناست که با حذف یک باره عرض ترجیحی مخالف بودند و اعتقاد داشتن که در کنار اینکه با نرخ دستکاری رقم میخوره باید حذف عرض ترجیحی همراه با یک سیاست توسعه صنعتی باشه. ما اگر میخواییم یک عرضی رو تغییر بدیم از 4200 فرضاً به نرخ 18000 تومان برسونیم یا 20000 تومان برسونیمش، ناگزیریم که قبل از اون تولید داخلمون رو ارتقا بدیم. سوال اینجاست که آیا حذف عرض 4200 تومان در مقطع سال 1401 و اردیبهشت 401 میتوانست همراه با شوک‌های کمتری باشد؟ پاسخش اینه که حتما میتونست. مثالی رو عرض بکنم، دولت 13 در کنار حذف اقلامی که مشمول عرض 4200 تومان میشدن یک قلم کالا رو قیمتش رو به تعبیری آزاد نکرد، اونم قیمت نان بود. حتما در مستحضر هستیم که در زنجیره تولید نان و دریافت آرد هدر رفت خیلی وسیعی وجود داره. برخی از برآوردها میگه 30-40% یارانه‌ای که دولت برای نان و آرد خبازی یعنی آرد نانوایی اختصاص میده از زنجیره خارج میشن. واضح‌تر بگم دولت یارانه گندم میده تا بتونه از کالای نان که فوق العاده استراتژیک برای سبد معیشتی مردم هست حمایت کنه، اما این یارانه سر از مقداری ها در میاره، سر از اون مشاغلی در میاره که تو حوزه خوراک آبزیان هستن، چون گندم میتونه جایگزین خیلی خوبی باشه برای خوراک آبزیان، خوراک دام، خوراک طیور و امثال هم با قیمت بسیار پایین تر از ذره، کنجاله و امثال هم. دولت زیرزمین در مواجهه با موضوع نان در همون مقطع حذف عرض ترجیحی قصد داشت که موضوع نان رو هم قیمتش رو مشابه بقیه اقلام آزادسازی بکنه و یارانش رو به صورت نقدی مردم بده. اما در اون مقطع یک طرح خیلی خوبی تحت عنوان طرح هوشمندسازی توزیع آرد یارانه‌ای شکل گرفت که تونست موضوع رو مدیریت بکنه. این رو هم در نظر داشته باشیم که اگر در اون سال قیمت نان هم افزایش تصاعدی پیدا میکرد ممکن بود کشور دیگه به این آرامی مدیریت نشه و حتما چالش‌های گسترده‌تری رقم می‌خورد. بنابراین اینکه آیا کارهای دیگری میشد انجام داد یا همزمان با اون اقدامات دیگری میشد کرد یا موضوع پرونده عرض 4200 رو به سیاق دیگری بجز حذف یارانه و پرداخت مستقیمش رو مردم انجام داد، پاسخش اینه که حتما میشد. اما آیا امکان پذیر بود که این عرض ترجیح رو ادامه بدیم؟ پاسخ اینم هست که حتما دیگه امکان پذیر نبود. ما در مقاطعی با وضعیت بحرانی در برخی از اقلام مواجه بودیم و حذف عرض ترجیحی منجر به این شد که یک صرفه‌جویی مهمی در مصرف ارز، تقریبا معادل 3.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف ارز. منظور من از مصرف ارز اینه که رشد در واقع رشد سالانه میزان تقاضای ارز برای کالاهای واردات کالای اساسی متوقف شد و این نشون داد که خب یک اتفاقاتی از جنس صرفه‌جویی ارز هم رقم خورده. اما حتما میشد با سیاق دیگه این موضوع رو و با صبر بیشتری و با برنامه‌ریزی صنعتی جایگزینی برای ارز این موضوع ادامه داد که شاهد تولد یک ارز جدید مثل ارز ترجیح 28500 نباشه.
خیلی ممنونم. برم سراغ سوال بعدی جناب آقای سالمی.
جان
سوال بعدی رو از خدمتتون بپرسم؟
حتما.
الو،
علی علی، بله من صداتون رو دارم.